أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه. صاحب عروه در مسئله 24 چند مطلب رو بیان کرده است. مطلب اول این هست که فرمود شرط هست در جایی که بر آن سجده می کنیم بشود پیشانی را بر آن قرار بدهیم. پس اگر زمینی است که گل شلی در اونجا هست و ما صرفاً می توانیم پیشانی من را روی اون گل متصل کنیم و قرار بدهیم بدون اینکه اعتماد بکنیم و استناد بدهیم پیشانی من را و تکیه بدهیم پیشانی من را به اونجا، این صحیح نیست. این مطلب بنابر این نظر که مقوم سجود عرفاً اعتماد علی الارض هست، تکیه دادن به زمین هست، که نظر مرحوم آقای خویی بود، طبق این نظر این فرمایش مقتضای قاعده است. صرف اتصال پیشانی به این گل کافی در صدق سجود نیست، ولیکن ما قبلا عرض کردیم که عرفاً مقوم سجود اعتماد علی الارض و اتکاء بر زمین نیست. اگر کسی را با طنابی از سقف آویزان کنند، او خودش را بیاورد به سمت زمین و وضع کند به زمین با هیئت سجود، عرفاً میگویند سجده کرده است. بله، در مقام روایتی هست که صاحب وسائل در جلد 5 صفحه 143 از عمار ساباتی نقل میکنه، از امام صادق علیه السلام میگه: سألت عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو، فقال اذا غرقت الجبهه ولم تثبت على الارض. اگر گل به حدی برسد که پیشانی در آن فرو برود و ثبات پیدا نکند، اینجا دیگر سجود صحیح نیست بر این گل. ولذا بر اساس موثقه عمار ما می توانیم بگوییم که شرط است در چیزی که بر آن سجده می کنیم که امکان تمکین پیشانی بر آن باشد. مطلب دوم که صاحب عروه به آن اشاره کرده اینه که اگر کسی در سجده اول مهر مثلا به پیشانی چسبید یا گل به پیشانی چسبید، باید قبل از سجده دوم این مهر رو از پیشانیش برداره بعد بره به سجده، یا این گل رو از پیشانیش پاک کنه بعد بره به سجده. مرحوم آیه بروجردی در جلد دو عروه وثقای محشا صفحه 559 ایراد گرفتن به این مطلب، فرمودن صدق سجود متوقف بر برداشتن این مهر از پیشانی نیست، مهر به پیشانی بچسبد بعد وقتی می رود به حالت سجده دوم عرف می گوید که سجد علی الارض. مرحوم آی خویم در مقام همین رو فرموده، ولیکن در بحث احکام سجود از این نظر برگشته در موسوعه جلد 13 صفحه 175 فرموده است که درسته که سجود علال عرض صدق میکنه ولو این مهر رو از پیشانی بر ندارد، ولیکن از روایات استفاده کردیم که باید هنگام احداث سجود پیشانی به زمین برسد، مباشرت پیشانی با مهر مثلا باید هنگام سجود محقق باشه. در وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 356 روایاتی رو مطرح میکنه، مثلا در صحیحه زراره هست که اذا مس جبهته الارض، یا در موثقه عمار هست که ای ذلک اصبت به الارض اجزعک، و اگر مهر رو از پیشانی بر نداره بعد از سجده اول که مهر به پیشانی چسبیده، درسته که در سجده دوم صدق میکنه احداث سجود بر زمین برای بار دوم، ولی این احداث سجود فاقد شرط مباشرت جبهه و قرار گرفتن پیشانی روی زمین هست، احداث نکرده قرار گرفتن پیشانی روی زمین را که اون مهر هست. بعد ایشان فرموده که می توانیم صحیحه حلبی رو هم به عنوان شاهد ذکر کنیم. در صحیحه عربی آمده است که سألته ایمسح الرجل جبهته فی الصلاة اذا لصق بها تراب فقال نعم. امام صادق علیه السلام در جواب این سوال که آیا اگر بعد از سجده خاک به پیشانی بچسبد این خاک را شخص نمازگزار مسح کند و زائل کند؟ حضرت فرمود نعم. این زائلش اینه که این کار واجبه، ولذا آی خویی فرمودن که ما از این صحیح حلبی هم استفاده میکنیم وجوب برداشتن اون مهر یا برطرف کردن اون خاک و گل را که از سجده اول به پیشانی چسبیده. این فرمایش آی خویی فرمایش وجیهی هست. مطلب سوم اینه که صاحب عروه فرموده اگر مکانی نبود که نمازگزار در اونجا نماز رو به نحوی بخونه که پیشانیش اعتماد بر زمین بکنه، تکیه به زمین بده، فقط یک جایی بود که گل شلی در اونجا بود، تنها می توانست پیشانیش را متصل کنه به این گل، این نماز به این نحو اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی فرموده که نه، به نظر ما این شخص باید نماز بخونه با سجود ایمایی، چون سجود عرفاً متقوم است به اعتماد علی الارض، صرف الساق و اتصال به زمین کافی نیست در صدق سجود. وقتی سجود اختیاری ممکن نشد، نوبت میرسه به سجود ایمایی. موثقه عمارم ازش این مطلب استفاده میشه، چون در موثقه عمار شرط سجود برتین را این قرار داد که پیشانی در آن ثبات پیدا کنه. پس این سجود بر گل که پیشانی بر او ثبات پیدا نمی کنه سجود معتبر نیست، نوبت می رسه به سجود ایمایی، با توجه به این که این شخص عاجز از سجود اختیاری خواهد بود. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داد. اما این که عرفاً سجود متقوم به اعتماد علی الارض است، این رو ما اشکال کردیم، عرض کردیم عرفاً سجود صادق است ولو بدون اعتماد بر زمین، همین که متصل از پیشانیش به زمین عرفاً مواضع سبعش هم که روی زمین است، سجود به این هیئت سجده بر او صادق است. و اما موثقه عمار شرط سجود اختیاری رو بیان میکنه. حالا اگر کسی عاجز شد از شرط سجود اختیاری، سجود اختیاری که ساقط نمیشه، چون موضوع سجود ایمایی کسی است که از سجود اختیاری عرفی عاجزه. این شخص که از سجود اختیاری عرفی عاجز نیست. موثقه عمار اولا و به ذات میگه واجب است در هنگام سجود که پیشانی ثبات در زمین پیدا کنه، اما حالا اگر عاجز از آن هست اکتفا میکنه به سجود اختیاری ولو بدون این که پیشانیش بر زمین ثبات پیدا کند یا وظیفش منتقل میشه به سجود ایمایی، موثقی اما نسبت به این ساکته. ولذا مقتضای قاعده اینه که سجود اختیاری کنه بر این گل ولو اعتماد بر آن و تکیه بر آن نمیتونه داشته باشه، صرفا باید پیشانیش رو متصل کنه به این گل. مطلب چهارم که صاحب عروه فرموده است این هست که اگر مسئله 25 اذا کان فی العروه ذات الطین به حیف یتلتخ بهی بدنه و ثیابه فی حال الجلوس للسجود و التشهد جاز له الصلاة مومیا للسجود ولا یجب الجلوس للتشهد لکن الاحوت مع عدم الحرج الجلوس لهما و ان تلتخ بدنه و ثیابه و مع الحرج ایوان اذا تحمله صحت صلاته. صاحب عروه در این مسئله فرموده است که اگر شخص در زمینی بود که گلالود هست به جوری که اگر بخواهد نماز اختیاری بخواند بدنش و لباسش گلالود می شود، جائز هست که نماز بخواند به جای سجود ایماء بکند به سجود و تشهد و سلامش هم در حال قیام باشد، ولیکن احتیاط واجب این هست که اگر به حرج نمی افتد همون نماز اختیاری را بخواند، ولی اگر به حرج هم بیفتد و نماز اختیاری بخواند با اینکه بر او واجب نیست تحمل حرج، نماز او صحیح خواهد بود. اما راجع به این که جواز انتقال به نماز با ایماء به سجود مختص به فرض حرج هست یا مطلق هست، مرحوم آقای حکیم فرموده که مطلق هست. چرا؟ برای اینکه اگر دلیل ما لاحرج بود میگفتیم این عدم وجوب نماز اختیاری در این مکان مختص به موارد حرج هست، ولیکن دلیل ما موثقه اماره که در وسائل جلد 5 صفحه 142 نقل میکنه از امام صادق علیه السلام: سألته عن الرجل يصيبه المطر وهو في موضع لا يقدر على ان يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافا، قال يفتتح الصلاة فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلى فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم بالسجود إيماء وهو قائم يفعل ذلك حتى يفرغ من الصلاة ويتشهد وهو قائم ويسلم. مرحوم آقای حکیم فرموده است که به قرینه ولا يجد موضعا جافا ما میفهمیم که این شخص به حرج نمی افتاده است اگر نماز می خواند در اون مکان گلالود. چرا؟ برای این که این تعبیر در موثقه عمار اگر بخواد حمل بشه بر جایی که انسان حتی یک جایی خشک به اندازه این که پیشانیش رو رو زمین بگذاره پیدا نکنه، این فرض نادری هست و حمل این موثقه بر فرض نادر عرفی نیست. درسته که ظاهر از این تعبیر سائل که می گفت و هو فی موضع لا یقدر ان یسجد فیه من التین، عدم قدرت به معنای وقوع در حرج هست، اما به این قرینه خارجیه که حمل این روایت بر مواردی که انسان نمیتواند و به حرج میافتد که اگر بخواهد جایی پیدا کند که پیشانیش رو بر یک جای خشک بگذاره. این حمله بر فرد نادره. این قرینه میشه که بگیم این روایت اختصاص به موارد حرج نداره. همین که لباسش گلالود میشه چاره تجویز کرده که نماز ایمائی بخونه. این فرمایش های حکیم به نظر ما ناتمامه. وقتی که ظاهر قول سائل که میگفت و هو فی موضع لا یقدر علی السجود فی من التین فرض عدم قدرت عرفیه و حرج هست، چطور ما این موثقه رو هم کنیم بر اعم از حرج؟ شما میفرمایید حمله بر فرد نادر لازم میآید اگر حمله بر فرض حرج بکنیم. اولا حمله بر فرض نادر لازم بیاد، سؤال از فرض نادر که مستعجل نیست. حمله اطلاق و عموم بر فرض نادر مستعجله، و الا سؤال هایی از فرض های نادر در روایات شده، از خنسا سؤال شده، فرض نادر هم هست، این که اشکال نداره. ثانیاً این که انسان در بیابان باشه و زمین به خاطر شدت باران گلالود شده و انسان اگر بخواد رو این زمین نماز بخونه برش حرج هست، این که فرد نادر نیست. فقط پیشانی رو چرا در نظر میگیرید که ممکن است جایی پیدا کنیم که خوش باشد و پیشانی را بر اون بگذاریم؟ کل بدن رو حساب کنید. این که کل بدن رو پیدا کنیم جای خشکی و روی آن نماز بخوانیم که کل بدنمون روی جای خوش باشه، این خیلی از مواقع که باران در بیابان میبارد پیدا نمیشه، خیلی جاها خیسه. هر کجا بخوایم نماز بخونیم بخشی از بدنمون لااقل در مکان گلالود قرار میگیره و این برای انسان حرجی خواهد بود. این فرض نادر نیست، ولذا این حکم به جواز انتقال به نماز ایمائی مختص به فرض حرج هست. مطلب آخری که صاحب عروه فرموده اینه که در مورد حرج اگر این شخص در همون مکان گلالود نماز اختیاری بخونه، صاحب عروه فرموده نمازش صحیحه. مرحوم آی خویی فرموده که چرا نمازش صحیح باشه؟ لا حرج خطاب امر به صلات اختیاریه رو تغییر زده به مکلفی که به حرج نمی افتد از نماز اختیاریه. پس خطاب امر شامل این مکلف که به حرج می افته اگر در این مکان نماز اختیاری بخونه نمیشه. ولذا این نماز محکوم به بطلانه. اما به نظر میرسه که فرمایش صاحب عروه قابل توجیهه. یک توجیهی است که مرحوم آقای حکیم کرده که دلیل لاحرج الزامی بودن حکم رو برمی‌دارد. اصل حکم و اصل امر رفع نمی‌شود، سل سلاتن اختیاریه مفادش اصل طلب هست و حد الزامی طلب. ناهرج حد الزامی طلب رو برمی‌داره، اما اصل طلب که با استحباب هم سازگار است که ثقل آور نیست تا ناهرج امتناناً آن را رفع بکنه. این وجهی است که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده و آقای صدر هم پذیرفته. وجه دوم وجهی است که مرحوم نائینی ذکر کرده، آقای سیستانی هم اون رو تأیید کرده که لسان لاحرج لسان رخصته و ظاهر در این هست که ملاک برای تکلیف هست، اما امتنانن شارع تکلیف نمی کنه. مثل این که مولا به عبدش میگه جئنی به ماء رمان فإن لم تقدر فجئنی به ماء مطلق. عرفاً اگر این عبد تحمل حرج بکنه بره آب انار بیاره، خب مجزی خواهد بود. این وجه به نظر ما ممکنه ازش جواب داده بشه. گفته بشه که لا حرج ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میخواهد بگوید که ما در دین رعایت کردیم که شما به حرج نیفتید. اگر یک جا ملاک الزامی بود، ما اگر به حرج میافتادید حکم الزامی جعل نمی کردید. اما همه مواردی که شما به حرج میافتید ملاک الزامی هست، این از لا حرج استفاده نمیشه. شاید وقتی مولا از امرش رفعیت کرد، خود همین مانع از ملاک تام در عبادت باشه. وجه سوم که به نظر ما وجه صحیح هست اینه که دلیل لاحرج وجوب تعیینی صلات اختیاریه حرجیه رو برداشته، اما به جاش وجوب تعیینی صلات ایمائیه گذاشته. این دلیل نداره. شاید به جاش تخییر گذاشته بین صلات اختیاریه و صلات ایمائیه. میشه دوران ام بین تعیین و تخییر، نمیدونیم بر ما متعین است صلات ایمائیه یا مخیریم بین صلات اختیاریه حرجیه یا صلات ایمائیه. براءت از وجوب تعیینی صلات ایمائیه جاری میکنیم. موثقه امارم که ظهور در وجوب تعیینی صلات ایمائیه نداشت. در مقام توهم وجوب صلات اختیاریه امام فرمود نماز ایمائی بخواند، این ظهور در وجوب تعیینی نماز ایمائی پیدا نمی کند. ولذا بعید نیست که هرچند این شخص تحمل حرج بکند و نماز در اون مکان گلالود بخواند، نمازش صحیح باشد. مسئله 26، از سجود و علال عروه افضل من النبات و القرطاس ولا یبعد کون و تراب افضل من الحجر و افضل من الجمیع التربت الحسینیه فإنها تخرق الحجب السابع و تستنیر الى الارضین السابع. این فتوای صاحب عروه مستفاد از روایاتی است که در وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 367 مطرح شده و کاملا فرمایش متینی هست. مسئله 27 اشتغل بالصلاه و فی اثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها فی سعه الوقت و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن او الکتان او المعادن او ظهر الکف علی الترتیب. صاحب عروه فرموده اگر کسی شروع کرد در نماز، در اثناء نماز مثلا مهرش گم شد، کسی مهرش رو برداشت، اگر در سعه وقت باشه نمازش رو قطع کنه، بره مهر پیدا کنه، از نو نماز بخونه. اگر در زیغ وقت داخل میشه در همون مسئله سابقه که صاحب عروه فرمود اگر پیراهنی از قطن یا کتان دارد بر آن سجده کند و اگر ندارد یا بر معادن سجده کنه یا بر زهر الکف و احوت اختیار معادن هست که ما قبلا بحث کردیم. عمده فرض سعه وقت. آی سیستانی نظرشون در اینجا با مشهور از جمله صاحب عروه فرق میکنه. فرمودن اگر کسی در اثناء نماز مهرش رو مثلا از دست بده، چیزی که بر آن سجده صحیح است از دست بده، نمازش رو ادامه میده ولو بر سجود بر فرش و مانند آن. چرا؟ ایشان فرموده که چون قاعده ای داریم که از سنت لا تنقض الفریضه، از این قاعده استفاده کردیم. اون چه که فریضه است، یعنی در قرآن آمده است مثل نماز، اگر ما به سنن آن یعنی به شرایط واجبه آن که در قرآن نیامده است خلل برسانیم از روی عذر، این موجب بطلان اون فریضه نمیشه. ما هم در اینجا وقتی نماز رو شروع کردیم در اخلال به سنن این نماز از جمله لزوم سجود بر زمین یا نبات زمین، ما در اخلال به این شرط معذور هستیم. ولذا قاعده از سنت لا تنقض الفریضه شاملش میشه و این نماز صحیحه. ما قبلا این فرمایش رو در موارد مشابه نقل کردیم و اشکال کردیم. اولا از سنت لا تنقض الفریضه در ذیل لا تعاد الصلاة اومده و به قرینه لا تعاد الصلاة همونطور که مرحوم آقای خویی فرموده منصرف میشه به جایی که در هنگام عمل ما فکر میکردیم داریم به وظیفمون عمل میکنیم، بعد کشف خلل شد، مقتضی اعاده نماز فراهم شده، شارع میاد میگه که نه، چون اخلال به سنن نماز کردی نمازت رو اعاده نکن. شامل نمیشه این تعبیر کسی را که در هنگام اخلال به شرط ملتفت هست. ثانیاً انصراف از سنت لا تنقض الفریضه این است که ترک سنت ان عذرن باشد. وقتی صرف الوجود نماز بر ما واجب است، ما نسبت به ترک نماز واجد شرائط در تمام وقت معذور نیستیم. ما در این نماز اول وقت توجه کردیم که مهر نداریم، ترک سجود بر مهر در این نماز اول وقت که به معنای عذر در ترک واجب نیست، چون واجب که منحصر به این نماز نیست، واجب صرف الوجود نماز در تمام وقت است. ولذا حق با صاحب عروه و مشهوره که اگر در اثناء نماز انسان ملتفت بشه که مایسه سجود و علیه نداره و نمیتونه با اون حال نماز تهیه کنه، آن را نمازش رو باید قطع کنه و از نو بخونه. این هم راجع به مسئله 27. اما مسئله 28 ان شاء الله در جلسه آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت. والحمد لله رب العالمین.